ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مانعی بزرگ برای تهران است. پروازهای بریتیش ایرویز به تهران از امشب از سر گرفته می‌شود. و وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواست با گروه‌های تندرو قاطعانه‌تر مبارزه کند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در سفری یک روزه به تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت آمریکا تمامی مراحل پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده، اما تحریم‌های یک جانبه‌اش مانع بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود و مؤسسات مالی جهان را برای معامله با ایران دوچار تردید می کند. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود وزارت خزانه داری آمریکا می تواند در این زمینه نامه آرام بخش صادر کند. مقام های شرکت هوایی بریتیش ایرویز اعلام کردند پروازهای این شرکت به تهران شامگاه پنجشنبه از سر گرفته می شود. بنابر این گزارش قرار است نخستین پرواز این شرکت پس از 5 سال شامگاه پنجشنبه از فرودگاه هیترو لندن رهسپاره تهران شود. پروازهای بریتیش ایرویز از آذر 1390 و پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به طور کامل متوقف شده بود، اما پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این شرکت اعلام کرد پروازهایش به تهران را از سر می‌گیرد. این پروازها قرار بود از تیر ماه از سر گرفته شود، اما به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شد ماه به تعویق افتاد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه گروه‌های افراطی در پاکستان به مانعی برای دستیابی به صلح در منطقه تبدیل شدند، از مقام‌های اسلام‌آباد خواست پناهگاه این گروه‌ها را در خاک خود نابود کند. آقای کری که به هند سفر کرده است، روز چهارشنبه با نام بردن از گروه‌های همچون شبکه حقانی و لشکر طیبه گفت به رغم پیشرفت‌های چند ماه اخیر، پاکستان باید با چنین گروه‌های جدی‌تر مبارزه کند. آمریکا پیش از این نیز سرویس اطلاعاتی پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی و استفاده از این شبکه برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان متهم کرده است، اما مقام‌های اسلام‌آباد چنین اتهامی را رد می‌کنند. و اما در حالی که خبرها در مورد سلامتی اسلام کریموف رئیس جمهوری 78 ساله ازبکستان همچنان نامعلوم است، مراسم روز استقلال در این کشور روز پنجشنبه بدون حضور او برگزار شد. از روز یکشنبه که دولت ازبکستان خبر از بستری شدن اسلام کریموف داد، شایعاتی در مورد شدت بیماری یا حتی مرگ او منتشر شده است. روز پنجشنبه همزمان با 25مین روز استقلال ازبکستان از اتحاد جماهیر شوروی قرار بود کنسرت بزرگ موسیقی با حضور او در تاشکند برگزار شود، اما این کنسرت لغو شد و چند مراسم دیگر نیز با محدودیت‌هایی به اجرا درآمد. اسلام کریموف در طول 25 سال گذشته تنها رئیس جمهوری ازبکستان بوده است. و عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان سعودی متهم کرد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران نیز با رد این اتهام عربستان را به آنچه آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات‌های تروریستی خواند متهم کرد. جزئیات بیشتر از همکارم کیان معنوی.
عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان ایران را به تلاش برای گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد و گفت ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها در یمن به بحران در آن کشور دامن می‌زند. در واکنش وزارت خارجه ایران نیز با رد این اتهامات متقابلا عربستان را با آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرد. از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه دیدگاه وی را در مورد اتهاماتی که از سوی وزیر خارجه عربستان مطرح شده میپرسیم.
این اتهامات رو بایستی حاصل تحولات جنگ در یمن دونست. این که واقعا ایران نوعی موشک یا تسلیحات یا مواد منفجره اونطوری که عادل جبر ادعا میکنه داده باشه، معمولا این استش که عکسی، تفسیری، شماره ساختی، چیزی از اون تسلیحات رو افشا میکنن که در این مورد ما همچین مدارکی رو تا به حال هنوز ندیدیم. شاید هم باشه ولی فعلا افشا نشده. ولی با توجه به اینکه در جبهه یمن عربستان سعودی پیشرفتی نکرده و از طرفی هم ایالات متحده به عربستان فشار میاره که به جنگ خاتمه بده برای اینکه تداوم این جنگ به نوعی امنیت بین المللی رو به اصطلاح تهدید میکنه، گروه های دامنه تروریسم رو توسعه میدن. بنابراین یه جورای عربستان سعودی این اتهام رو به منظور فرار از پاسخگو بودن نسبت به ایالات متحده هم مطرح میکنه.
پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز جمهوری اسلامی ایران را به ارسال موشک و سلاح به یمن متهم کرد و گفت که خطرات ناشی از ارسال موشک و سایر سلاح‌های پیشرفته توسط ایران از یمن فراتر می‌رود و فقط تهدیدی برای عربستان سعودی و منطقه نیست، بلکه به گفته او این تهدیدی برای آمریکاست و نمی‌تواند ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با رد اتهام ارسال سلاح به یمن گفته است که توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای هیچ یک از کشورها نبوده و صرفاً جنبه دفاعی دارد. روابط ایران و عربستان در پی انقلاب اسلامی 57 همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. از جلیل روشندل می‌پرسیم آیا امیدی به بهبود و عادی شدن روابط ایران و عربستان با توجه به اختلافات میانشان وجود دارد؟
این نوسانات همیشه رو به سوی بدتر شدن بوده، چه از اون لحظات اول انقلاب که قصد صدور انقلاب و حمایت از شیعیان عربستان سعودی و یا تظاهرات در خلال مراسم حج و اینها انجام شد تا مسائلی مثل حادثه منا در سال گذشته. اینا همه بیشتر روابط بین عربستان سعودی و ایران رو بدتر کرده. به نظر میرسه که این روال سقوط در روابط ادامه خواهد داشت، برای اینکه در حال حاضر نقاط مشترکی بین عربستان سعودی و ایران دیگه تقریبا وجود نداره. آخرین نقطه مشترک مراسم حج هم که امسال برای ایرانیا اجازه داده نشد و شرایط ایران برای عربستان قابل قبول نبود و یا اینکه عربستان اصلا مایل نبود که ایرانیا در عربستان حضور داشته باشند. باید به اصطلاح امیدوار باشیم که این قضیه به یک نوع رویارویی نظامی تبدیل نشه و در همین حد دعوای سیاسی باقی بمونه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران و دولت آل سعود در عربستان سعودی در ماه‌های گذشته و در مواردی جهت عادی سازی روابط با یکدیگر دیدار داشتند، اما همواره اختلافات سیاسی منطقه‌ای و ایدئولوژیک مانع برطرف شدن سردی روابط بین دو طرف بوده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرانسه یکی از موفق‌ترین الگوهای کشاورزی جهان رو داره. میتونیم تجربیات موفقی رو که اونجا بوده رو در ایران به صورت نرم‌افزاری اجرا بکنیم. اما واقعا تغییر دادن الگوی کشاورزی در ایران یک مقدار مسئله زیرساختی است و به هر حال بسیاری از هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیش باید پذیرفته بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و اما احتمال پیوستن ایران به سیستم مبارزه با پولشویی به نام FATF واکنش منفی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشتبه زلنور FATF را از نظر امنیتی برای جمهوری اسلامی خطرناک توصیف کرده و افزوده که شگرد اصلی غربی ها از تشکیل چنین سیستمی ضربه زدن به حزب الله لبنان بوده است. مشتبه زلنور گفته است که این مسئله در کمیسیون امنیت ملی مجلس به صورت ویژه بررسی خواهد شد. همکارم الهه روانشاد درباره تلاش دولت برای عضویت در مجموعه FATF دیدگاه‌های مهرداد عمادی، کارشناس ارشد اقتصادی در بریتانیا رو پرسیده که با هم می‌شنویم.
عضویت ایران در این سازمان به این دلیل مهمه که ما الان ماهاست نگرانی و شکایت رو داریم که بانک‌های بزرگ اروپایی با ما کار نمی‌کنن و یکی از دلایلی که این بانک‌ها کار نمی‌کنن جریمه‌های سنگینی بوده که اینا داشتن در رابطه با اتهام اینکه ایران همواره آلوده به پولشویی و کدر کردن انتقال‌های مالی بوده. به اضافه اینکه ما می‌خوایم عضو سازمان تجارت جهانی بشیم و بدون شفاف کردن اقتصاد ممکن نیست که عضویت ما به طور جدی ارزیابی و پذیرفته بشه.
آقای عمادی، از دیدگاه شما آنگونه که آقای زنور گفته، آیا این عضویت میتونه باعث شکنندگی امنیت اقتصادی ایران بشه؟
من تصور نمی کنم، چون اگه آقای ذوالنور گفتن که این به خاطر اینکه میتونن ما رو نگاه بکنن و زیر ذره بین بذارن، این چرا باید بد باشه؟ اگر اقتصاد ایران میخواد به طرف سرمایه‌گذاری تولیدگرا و افزایش صادرات و افزایش توان اقتصادی بره، چرا این باید نگران کننده باشه؟ این به حقیقت خیلی هم مثبته که دنیا بدونه که ما داریم به طرف شکوفایی حرکت میکنیم. این زیر ذره بین گذاشتن اقتصاد ایران و نشان دادن اینکه ایران داره به طرف مبارزه جدی با پولشویی و فساد میره و عناصر توسعه فسادگستر در ایران جای پاشون کوچکتر و کوچکتر خواهد شد، همون کاری که ترکیه کرده، همون کاری که اسپانیا کرده و یونان کرد، این چرا باید باشه؟ دقیقاً این من عکس این رو نگاه میکنم که نبودن ایران زیر نگاه مستقیم و کدر بودن ایران، نتوانستن دیدن عمق فعالیت اقتصادی در ایرانه که ما رو دچار هزینه‌های امنیت اقتصادی و دقیقاً شکنندگی اقتصادی میکنه. فراموش نکنیم در زمانی که ما نه عضو بودیم نه هیچ همکاری با اتحادیه اروپا یا سازمان‌های بانکی جهانی داشتیم، بزرگترین سوء استفاده‌های مالی اتفاق افتاد. پول، نقل و انتقال‌های پولی، گم شدن پول‌ها، خب ما همین الان داریم می‌بینیم پول سوار هواپیما میشه، اون طرف که میاد 25% گم میشه، پول منتقل میشه به قبرس، اونجا سه بسته بزرگ، سه صندوق بزرگ پول گم میشه، در ترکیه طلاهای ما گم میشه. دقیقاً اون زمانی بود که این کدر بودن وجود داشت. اگر شفاف بود که تمام اینها آسان بود ردیابیش و هیچ کس هم، اگر یک کسی هم می‌خواست که این پول‌ها رو منتقل کنه، ما خیلی زود می‌تونستیم الان ردیابی بکنیم. دست دولت الان در این تله‌ای که هست، این تله کدر بودن اون فعالیت‌های بانکی اون سال‌هاست که الان دولت نمی‌دونه واقعاً چه خبره.
آقای عمادی، مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفته که شگرد اصلی غربی‌ها از تشکیل سیستم FATF یا همون نیروی مبارزه با پولشویی ضربه زدن به حزب الله لبنانه. از دیدگاه شما حزب الله لبنان چگونه وارد این معادله میشه؟
هدف این سازمان 87 پیشنهاد شد، 89 به طور رسمی این ثبت شد و 91 سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD اینو پذیرفت که نوک نیزه مبارزه با فساد و پولشویی باشه. سه چیز بود: یکی اینکه ردیابی درآمدهای ناشی از مواد مخدر، دو خریدهای تسلیحاتی از منابعی که این منابع از نظر مالی و منابع غیر دولتی هستن، دولت‌های رسمی نیستن، و سه ردیابی کردن منابع مالی گروه‌هایی که این گروه ها در کارهایی که غرب اونها رو به عنوان فعالیت های تروریستی ترجمه و پذیرفته بود باشه. حزب الله لبنان بسیار بسیار کوچک بود در اون زمان. ما سالها بود که در 87 نگرانی هایی که در بادن ماینهوف ارتش سرخ و گروه ببرها داشتیم در شرق آسیا، این سوال آورده بود که ما یک نظارت بین المللی بر انتقال پول نیاز داریم. بله، حزب الله بعدن جور توی این لیست رفت، ولی اینکه ما بگیم این گروه هفت که در 87-89 این تشکیل داد فقط به خاطر حزب الله اومدن این کار کردن، من تصور میکنم یک جوری حزب الله رو زیاد بزرگ دیدن و یک جوری جای پای اسرائیل و حالا اون آقای زنلو گفتن که صهیونیست ها رو زیاد سنگین دیدن. نه اونها، حزب الله هیچ زمان اونقدر ایجاد خطر و نگرانی کرده و نه صهیونیسم اینطور جای پا داره که بتونه فعالیت های جهانی رو به این راحتی سو بده و تشکل ایجاد بکنه.
مرتضی عمادی، کارشناس ارشد ارزیابی ریسک در سیستم بانکی سرمایه گذاری در بریتانیا بود و درباره عضویت ایران در سازمان FATF، سازمان مبارزه با پولشویی، با همکارم اداه روان شد گفتگو میکرد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و خبر آخر این که انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، میگوید به علت اجباری نبودن آزمایش ژنتیک در کشور، سالانه بین 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران متولد میشوند. آقای محسنی به خبرگزاری ایرنا گفته که در برنامه ششم توسعه آزمایش ژنتیک و مشاوره های مربوط به این موضوع اجباری خواهد شد. سرشماری سال 1390 آمار معلولان در ایران را حدود 1,200,000 نفر ارزیابی کرده بود. با این حال مسئولان سازمان بهزیستی گفتند که آمار دقیقی از معلولان فعلی در کشور در دسترس نیست. ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.